کسب بکنم. و ما به اتفاق این دو عزیز 4 داور بین‌المللی بودیم که تونسته بودیم این موقعیت رو برای کشورمون به دست بیاریم.
اما من میخوام که توی این 3-4 دقیقه یه خاطره‌ای که برای جوونا بتونه پندآموز باشه، یعنی بتونه یک درس باشه در ورزش رزمی، یه خاطره‌ای که بتونه اونها رو توجهشون رو بیشتر به ورزش رزمی جلب کنه، چه خاطره‌ای در ذهن داری؟
بله، زندگی انسان از بدو تولد تا لحظه موتش تو هم با خاطراته، ولی بهترین خاطره دوران ورزش من شاید زمانی بودش که ورود کردم به ورزش رزمی و بهترین لحظه زندگی من لحظه بودش که همه ما نشسته بودیم و استاد داوود ارجمند وارد از کلاس شدش، ما شاگردان نشسته بودیم گوش به فرمان استاد، همه خیلی مؤدبانه نشسته بودیم.
بله.
و ایشون اولین سوالش با نام خدا شروع شد، گفت بچه ها من ازتون یه سوال دارم. این خاطره بسیار خوبیه که من همیشه در کلاس ها من به این نکته اشاره میکنم که نشون دهنده رشد و بالندگی ورزش‌های رزمی در ایران اسلامی است. گفتم بچه ها گفتن استاد بفرمایید. گفتش یه سوال ازتون دارم، کی میتونه جواب بده؟ منتظر سوال شدیم. گفت بچه ها نور خوبه یا تاریکی؟ همه دست بلند کردن، گفتن که خب نور بهتره. گفت خب اگه همه جا روشن باشه بازم زیبایی خودشو داره؟ یه جرقه تو ذهن بود. گفت زمانی این نور ارزش خودشو نشون میده که در دل تاریکی باشه. سعی بکنید که اون روشنایی در دل تاریکی باشید و همیشه به سمت اون روشنایی که شما هستید حرکت بکنم و این یک ویژگی اخلاقی در ورزش‌های رزمی است.
بله.
که به این دقیقاً اشاره کرد، گفتش که ورزش‌های رزمی کتککاری نیستش بچه‌ها، ورزش‌های رزمی، ورزش تکواندو مثل اون نوره که دیگران باید به سمتش بیان. اگر تونستید جذاب بشید، جذب بکنید، مثل پروانه‌ای که به دور شمع میچرخه سعی بکنید که اون شمع باشید که دور و بر خودتون رو روشن کنید و از نور شما دیگران بهره مند بشن.
به به، چه زیبا، چه مثال زیبایی. واقعا ورزش‌های رزمی باید به گونه‌ای باشه که مخاطب خودشو جذب بکنه دیگه، یعنی انقدر جذاب باشه که همه با تیب خاطر و با رضایتمندی بیان. خب اگر موافق باشید آقای فلاح، زینت بخش قسمت پایانی برنامه امشب ما سرود زیبای ایران باشه با صدای استاد بنان.
بله، من لازم میدونم که نام و یاد اساتید بزرگ این رشته ورزشی رو گرامی بدارم، اساتیدی که شاید الان در قید حیات نباشم مثل استاد فکوری، استاد زرشکی، و اساتید که الان هستن مثل اساتید بزرگ استاد رضایی، استاد اسماعیل آذرپاد و استاد داوود ارجمند و همینطور استاد علی نسب که در خارج از کشور هستن. ضمن این که واقعا اون چیزی که همیشه و همواره ما رو با خاطرات ورزش میتونه زنده نگه داره اون اقتدار ورزش ایران اسلامی است.
خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای خان کنسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی کجا بدان.
Thank you.
دور رو هر است خاکن دشتن بهتر از زر است مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم
چهل سردار. چهل سردار.
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه‌های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت گوهر گیتی بر اساس زندگی شهید حسن باقری.
من نوزادی که برای دیدن جهان هستی بیش از پیش شتاب داشتم، برخلاف رسم مرسوم در 7 ماهگی چشم بر این دنیا گشودم و با چنگ و دندان به ریسمان زندگی چسبیدم.
امیدی هم نداشتن دکترا یا خودمون، البته مرحوم امیدوار بودن به رحمت خدا که انشالله میمونه، برای اینکه مثل یه جوجه‌ای که تازه بدون از توخ میاد بیرون چطوریه؟
مادرش
قرمز، اصلا فقط پوسته و استخوان سرخه، اونطوری بود.
مادرش
خواست خدا بود که بمونه، البته خب خیلی زحمت برد. شما تصور بفرمایید که یه بچه یک کیلو 800 گرمی رو بدن زیر بغل یه مادر، چون شب عیدم بود، نزدیک عیدم بود، دو روز سه روز توی بیمارستان نگه داشتن، الان توی دستگاه نگه میدارم، ولی اون زمان دستگاه و این مسائل نبود، اگرم بود برای ماها نبود.
پنج روز مانده بود به سال 9334. مادرم را مجبور کردم که به جای خانه تکانی از مهمان ناخوانده‌ای که من باشم پذیرایی کند. مادرم می گفت هیچ کس امیدی به زنده ماندنت نداشت، ولی من از همان نوزادی مرد روزهای ناامیدی بودم. از همان کودکی برای زنده ماندن جنگیدم. هنوز راه رفتن را به خوبی یاد نگرفته بودم که بیماری دیفتری و سیاه سرفه به سراغم آمد.
رفتم داروخانه، گفتم که یه راهنمایی کنید منو، این بچه‌م داره میمیره. ایشون زنگ زد اون داروخانه به یه دکتر کودک، بالاها بود، در خونه‌ش زنگ زدیم و این بچه رو دید، گفت بله دیفتریه. این موقع یه بچه کوچیک هم داشتم، یه بچه یه ساله هم داشتم، محمد آقامو یک ساله بود. برای اون دوتا بچه من نسخه نوشت که اونا به اصطلاح گرفتار نشن.
مادرم میگفت این بار همه با اطمینان میگفتند که ماندنی نیست، بر این کودک دل مبند، چرا که تاب و توانش کمتر از روزهای سخت روزگار است. اما من از همان کودکی به همه ثابت کردم که اشتباه می کنند. نوزادی نارس بودم اما زنده ماندم و برای زندگی کردن جنگیدم و این اولین جنگ زندگی من بود، جنگی که در نهایت به پیروزی رسید.
زمان مدرسه ما رفتیم میدخواست.
اون چه که من یادم میاد از کودکی ایشون، بچه خیلی پرتحرک و شیطونی بود، جنب و جوش زیادی داشت، شیطنت داشت، یه قدری جسور بود. خاطرم هم میاد که بارها اتفاق میافتاد که پدر مادرم باش دعوا میکردن که مثلا این لباس تازه برات خریده شده، نمیدونم نو بود، فلان بود، دوباره رفتی مثلا
برادرش
پارش کردی اومدی. این اتفاقات زیاد میافتاد مثل خیلی همسن و سالهای خود. یادم میاد تعداد دفعاتی که ایشون مثلا زمین خورده بود، سرش شکسته بود، زخم و زیلی می اومد خونه، اینا کم نبود. با لباس پاره بیاد خونه دعواش کنن، این چیزا زیاد اتفاق بود. خیلی از جهت ویژگی های عاطفی خاص بود، از این جهت که مثلا اگر آدم ضعیفی بود که دیگران اذیتش کرده بودن، این تنها کسی بود یا جزو کسایی بود که میرفت او رو تحویل میگرفت.
مادر ما سهراب ما رو وادار میکرد که بخوابیم. تابستون سهراب روزا بلند میگفت بخوابیم که خستگیتون در بره.
خواهر شهید
این به من اشاره میکرد، میگفتش که بعد چی کار کنی؟ میگفتش که بس خوابش ببره میریم بیرون. یعنی ما روزی نبود که یه شاخه بوگونیا نشکنیم، یه شاخه شمدونی نشکنیم. تو بازی میکردیم تو حیاط، میشکست بعد فرو میکردیم تو پای، فردا این گل پژمرده میشد. خب میفهمیدن ولی اصلا برامون نمیآوردن. یا توپ میزدیم شیشه رو میشکستیم، این شیشه رو میآوردیم زاویهش رو به سمت بیرون، خود از بیرون نمیدن چی شد، سنگ اومد این شیشه رو شکون.
علاقه مفرد داشت به نگهداری مرغ و خروس. یادم یه سال رفته بود یه تعدادی مرغ و خروس چیز گرفته بود از این
نیمچه
رسمی دنبال کلمش میگرد. بعد آورد و یه دوتا جعبه میوه هم از میوه فروش مال جعبه کاهو هست، چوبای عریض نازک داره. آورد با حوصله تمام از 9 صبح یه دونه قفس خوشگل برای این درست کرد، بعد اینا رو از در وا کرد و اینا رو ریخون تو. این عرض بدن مرغا نیمچه بود، این بدنشون اندازه نگرفته بود. شرافت این قضیه بود که این دره رو ببندی، یه آن به خودش اومد از بیرون نگاه کردید هیچ کدوم نیستن تو قفس.
خیلی با هم دوست بودیم، باد بادک درست کردن و نمیدونم از این گوشواره درست کردن، یعنی انواع و اقسام کارایی که بچه ها رو تو خونه نگه میداره، شب تا ساعت 2 تا ساعت 3
خونه رو سرمون
میذاشتیم. واقعا خونه رو سرمون میذاشتیم.
پدرم طبقه بالا مش میکوبید،
مشتشو میکوبید کف اتاق، میگفت بخوابین من صبح میخوام برم اداره، شما میخواین تا ظهر بخوابین. روزای تابستون تا 9 حد اکثر میخوابیدیم دیگه، باز بالا میشدیم. بعد بچه ها هر روز وضو آب میکردن، آبشو تمیز میکردن به سر، هر روز همشون تو حوض بودن.
روزهای کودکی و نوجوانی را با شتاب طی کردم. خط به خط کتابهای مدرسه را با اشتیاق از بر کردم. برخلاف رسم مرسوم خانوادگی راه به دانشگاه باز کردم. اول قرار بود یک دامپرور ساده باشم، اما جوش و خروش درونم مسیرم را تغییر داد. هنوز به اسم آقای دانشجو عادت نکرده بودم که اخراج شدم. درهای دانشگاه به روی من بسته شد، اما درهای تحقق آرزوهایم به رویم گشاده شد. در نظر دوست و فامیل این اتفاق پایان کارم بود، اما در نظر خودم آغاز راهی بود که برای پیمودنش لحظه شماری می کردم. من غلام حسین افشردی، فرزند یک کارگر ساده، نام حسن باقری را برای خود برگزیدم تا آغازگر راهی باشم که خیلی ها تاب و توانش را ندارند. من آن کسی هستم که بارها گفتم باید به خود جرأت داد. باید جبهه. دور تا دورم نقش است، نقشه خاک ایران، نقشه خاک عراق. گویی اتاق کوچک من دور نمای خاور میانه است. من آینده جنگ را در این اتاق پیش از دیگران زندگی کردم. من خاکریزهای دشمن را در این اتاق پیش از دیگران فتح کردم. این نقشه ها در نظر دیگران خطوط درهم و برهمی است که با هزاران علامت توسط من نشان گذاری شده، علامت هایی که هر یک برایم معنایی داشت. مثلا وقتی به علامت های محدوده خرمشهر می رسیدم، صورت کودکانی را می دیدم که در میان نخلستان ها سرخوشانه به خنده و بازی مشغولند. دستان مادرانی را می دیدم که پای تنورهای داغ نان می پختند. عرق روی پیشانی مردانی را می دیدم که برای حفظ خانواده کار می کردند. اگر خرمشهر آزاد نمی شد، تمام این تصویرها با یک سیاهی بزرگ پر می شد. و من هرگز تصویر زیبای کودکان و مادران و پدران را جایگزین سیاهی نمی کردم. خرمشهر باید آزاد می شد و من راه آزادی خرمشهر را از میان این خطوط درهم و برهم در دل سیاهی شب، آن هم زمانی که دشمن در خوابی عمیق بود، کشف کردم. تاریکی شب برای من چراغی روشن بود تا بتوانم راه بازپسگیری خرمشهر را پیدا کنم. اول از مسیر شلمچه حرکت کردیم، اما این راه همچون باتلاقی بود که هرچه بیشتر در آن می‌ماندیم، بیشتر نیروهای ما را در خود فرو می‌برد. وقت اندک بود. تیغ دشمن همچون گیوتین برنده بود و تنها یک راه برای من مانده بود، فتح خرمشهر از مسیر خود خرمشهر.
محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه.
هرچه ما عملیات به جلو می رفت، به خاطر مقاومت شدید دشمن، ما ناچار بودیم مرتب طرح عملیاتیمون رو اصلاح کنه. لذا طرح عملیاتی رو ما محدود کردیم تا مرز.
ما تو مرحله آخر نیرو کم برده بودیم. الان میتونم حرفا رو بزنم. هر تیپ ما دو گردان دیگه بیشتر نیرو نداشت. همه حله جنگ اینجوریه.
خوف میرفت که نه تنها به بصره نرسیم، خرمشهر هم نتونیم به دست بیاریم.
ما تحریزی عملیات که به سمت شلمچه یعنی گرای 270 درجه حرکت میکردیم، جهت عملیاتمون را برگردوندیم 180 درجه.
تقویم دفاع مقدس تاریخ 10 اردیبهشت را به عملیات فتح المبین اختصاص داد تا یک بار برای همیشه خرمشهر جزء جدایی ناپذیر خاک ایران بشود. من حسن باقری، نابغه جنگ، کلید فتح خرمشهر را در دل خود خرمشهر یافتم. من حسن باقری در سیاهی شب نور امید مردم خرمشهر را یافتم. من با آزادی خرمشهر بعد از مدت‌ها به خوابی آسوده دست یافتم. تشکیل بخش اطلاعات عملیات سپاه. کلمه ای با 3 حرف اما با هزاران حرف ناگفته. تنور انقلاب هنوز زبانه می کشید که آتش جنگ در مرزهای ما سر کشید. هر روز تعداد کشته های ما بیشتر و بیشتر می شد. با وجود شجاعت و ایمان و اعتقاد رزمنده ها پیروزی حاصل نمی شد. میدان جنگ برای سربازهای ما همچون اتاق تاریکی بود که معلوم نمی کرد دشمن از کدام جهت و در چه لحظه‌ای می خواهد ضربه بزند.
پشت سرته بگیم بیاد جلو. مسئله داره دیگه.
چی مسئله داره؟
دست چپ من مسئله داره.
اینجا من یادم میاد حالا این خاطره رو، احمد متوسلی داشت فرماندهی میکرد، میگفت حسن گوش بده، این شاسی بیسینگ رو فشار میداد و صدای رگبار گلوله و شلیک آرپیجی و فریاد تکبیر و اینا شنیده میشد. میخواست بگه بابا صحنه جنگ 100 متری منه، من برون فهم دلش کرد. همه درگیر شدن، میگفت غیر از من همه آرپیجی دستش شده، از حاجمت گرفته تا بقیه. و میخواست بگه خیلی شرایط بحرانیه. میفهمی چی دارم میگم؟ که من از همونجا اونقدر دوچار به اصطلاح